1348 برابر عبد و کباب 1389 سخنرانی محبت به دانشمان و ارجمند جناب آقای دکتر علی شریعتی استاد محترم دانشگاه. موضوع سخنرانی علی علیه السلام انسان تمام.
Yeah. جان بودی انسان در گذشته هم وسوسه شناختن انسان تمام، انسان کامل و همچنین آرزوی داشتن و آرزوی کمال انسانهایی که هستند به طرف اون انسان کامل که در اندیشه و در تخیلشون بوده، این نیاز و این آرزو همواره در آدمی بوده. در گذشته نهار در نظر بکردی و همچنین در فلسفه های مشرق زمین از چین و هند و ایران، بحث انسان کامل یکی از مبارز اساسی مذاهب بزرگ این سرزمین ها، به طوری که آغاز هر مذهب بزرگ در شرق با فلسفه خلقت انسان در روی زمین شروع میشه. همه مذاهب از مذاهب چینی، هندی و ایرانی همه خصوص آدم دارن، البته منطبق با اصول اعتقادی خودشان. در این خصوص آدم یعنی داستان خلق شدن انسان بر روی زمین، این مذاهب میخواستن معنای تعریفی برای انسان بدن و اول بار قبل از اینکه مذهبشون را اعلام بکنن و راه نجات و هدایتی را که معتقدند به بشر بشناسانند، ناچار و منطقا باید میگفتن که بشر چی، باید معرفی میکردن که انسان، انسانی که هست چه نقایصی، چه کمبودهایی و چه بیماریهایی داره. برای اینکه بر اساس این نیازها، کمبودها، نقصها و بیماریهای انسان واقعی یعنی انسان موجود است که مذهب، هر مذهب میتواند راه علاج، راه هدایت و اصول تعلیم و تربیت خودش را عرضه کنه و همچنین وقتی میتواند انسان موجود را نفس بیماریت و کمبود نیازت را نشان بدهد که انسان ایدئال یعنی انسان مطلق یعنی انسان بی بیماری، بی کمبود، بی نفس و عیب را که در روی زمین نیست اما آدمی همواره آرزو رفتن و شدن و داشتن اون انسان کامل رو داره، اون انسان کامل رو معرفی کنه. اون هست که در همه مذاهب در شرق حسوی خلقت انسان هست و در اون حسوی خلقت انسان فلسفه انسان شناسی متناسب با حقیقه اون مذهب طرح شده و در این فلسفه انسان کامل به عنوان الگویی که این مذهب به آدمیان نشان میدهد که باید شما همگی چنین شوید و همگی بر اساس این صفات کامل و مطلق و بر اساس این انسان فضلی ایدئال بی کمبود و بی نقص و بی درد و بی بیماری خودتان را بسازید. ناچار همه این مذاهب انسان کامل را، انسان مطلق را تعریف می کردن در ضمن اصطلاحی که درباره خلق آدم و خلقت انسان در مذهبتون عنوان می کردن. من جمعه مذاهب ابراهیمی که آخرین و کاملترین از مذهب اسلام چنانکه می بینید در تورات و کاملتر و دقیقتر از در قرآن و در احادیث اسلامی قصه آدم داریم و خلقت آدم و حوا به عنوان مظهر نوع انسان انسانی که خلق شده است، کیفیت جنس انسان در این خلقت آدم توی قرآن که به نظر من کاملترین و هوشیارانه‌ترین و دقیق‌ترین مسائل انسان‌شناسی در لابلای قصه و داستان به نام داستان خلقت آدم نهفته است و اگر باید متد خاصی که معمولا چنین بیانهایی را باید معنی کرد قصه آدم را چنانکه در تورات و بلخص در قرآن هست حلاجی کنی میتوانی نظر اسلام را در باره این سؤال که انسان چیست و چی گونه است نقطه‌های ضعف و قوت از کی به انسان موجود کدام است و تناقض‌های نوع انسان کدام است و همین انسان کامل چگونه انسانی همه را از لابلای قصه آدم استخراج کنید. من در این سطح بسیار معمولی و ساده چند شاگر احترام کردن به انسان ساختن موسایی این که از دیر آمریکایی از من انجام نکته تازه که این نکته های تازه هر کدام صفتی از صفات خاص نوع بشر را نشان میداد از این قصه استخراج کردن و بعد با امور انسان‌شناسی جدید در این سطح 150 سال اخیر و همچنین با مذهب‌های مختلف رسالت انسان از یونان باستان تا کنون آخرین از ساد و کنتی و کنتیگو که اینها مرتبط به اصالت بشر اصالت انسان هستن مقایسه کردن و بعد یک نتیجه رسیدم که برای من خیلی چیرنگی بود با اینکه در حضور کنفرانس حاضر ایلیسیاسیونی دادم به فارسی و فرانسه گفتم یکی از اتهامات و بلکه بزرگترین اتهامی که فرد به مذهب اسلام میزنه فتالیسم اسلامیه، یعنی اعتقاد به حقارت آدمی و اینکه اسلام به گونه قضا و قدر و سرنوشت را معتقد است که در آن بشر برای خودش اراده‌ای و مسئولیتی نمی‌ماند و ناچار این اعتقاد انسان زبون و زبون می‌آفریند و این است که بزرگترین تهمتی که در قرن‌های اخیر به اسلام زده می‌شد این است که اسلام انسان قضا و قدری بردن ناتوان و بی اراده و مشیتی که دست انسان می سازد و چون مسئولیت اراده را از بشر فرض کرده بنابراین انسان آن بدنا که بی مسئولیتن و بی اراده هستند پایین آورده. در صورتی که فلسفه و خلقت انسان در اسلام به طور روشن نشان میده که خلقت آدم به گونه‌ای تصویر شده که انسان موجودی دارای اراده و مسئولیت مستقل مربوطه و اون اراده شخص انسان حتی در برابر اراده خداوند ارزی میشه و معرفی میشه. اون که انسان در بهشت علی‌رغم فرمان خداوند میوه ممنوع را میخورد و عصیان میکند و بعد بر اساس این عصیان تبعید میشود به زمین و محکوم میشود به وسیله خداوند، کاملا نشان میده که انسان در عصیان یک موجودی دارای اراده و مسئولیت خاص انسانی و میتواند حتی در برابر نظام کائنات و حتی در برابر فرمان خداوند عصیان کنه، چنان که آدم عصیان کرد و چنان که موجود انسان در فلسفه و خلقت اسلام به نام موجود عصیانگر شناخته شده. عصیان در برابر خداوند که در داستان آدم هست و مورد کنایه نشان میده که بنابراین اسلام انسان را هم مسئول و هم دارای اراده میداند و این مسئولیت و این اراده نشان میده که تهمت غربیها علیه اسلام که در اسلام انسان اراده ندارد واهی گذشته از این و اون فلسفه خلقت نشان داده است که انسان از دو عنصر متناقض ساخته شده. انسان موجودی بنا به فلسفه خلقت آدم در قرآن جامع دو نفوذ، دو اقسام متناقض و متضاد با هم ساخته شده از پلیدترین و سردترین و متعفنترین ماده از همه مصنوع، از یک دل متعفن بدبو، از یک رطوب، از گل، از خار. اینا حالا تحریات مختلف نشاندهنده نهایت تفقیر و کسافت و سلیدی و میلی بزرگی و سهرشیری عنصر اولیهی که در ساختمان این موجود انسانی هست و بعد آدمی که از نظر آفریده میشه روح خداوند به عنوان مظهر عالی‌ترین، پاک‌ترین، لطیف‌ترین و مطلق‌ترین و مستعد تکامل تا مرحله مطلق این معنا روح خداوند در درون این آدم دمیده میشه. بنابراین آدم انسان در اسلام متعارف با لجن ذرواقل روح خداوند. فاصله میان آدم ها را هم میبینیم که از این هفت‌ترین مرز و متعالی‌ترین مرز ممکن در عالم وجود اون فاصله در نوع انسان هست. به طوری که یکی از خصوصیات ممتاز نوع انسان بر انواع دیگر حیوانات یکی این است که انواع دیگر حیوانات فلان مقدار بعدش با کلان فرد بسیار خوب است فاطله کنه. یک عرض بسترین نوع عرض باز هم بکاری نه و باز هم قیمتی داره و عرض بسترین عرض باز فاطله خیلی زیاد از بسترین عرض نداره. رضاست من رضاست من رضاست من اصطلاحش. اما نوع انسان چنین نیست. ما در تاریخ و در جغرافیا هر دو می‌بینیم افراد انسانی را که هیچ تأثیری در زبان بشر برای نشان دادن میزان تلیدی و میزان فساد و انحطاط و درندگیش وجود نداره. آقای جنرال اردو در فرانسه نمیت خانمش که من در افریقا زندگی میکنم و روزها با پسرم میرم تو جنگل به چکار عرق یکی دیگه نمیت که من روزها برای که بچم سر سیار میشه میرم در جنگل به چکار سیاپو سیاپو چکار میکنم. یکی این نوع آدمه فرد آدمه. یکی نیرونه که رنده یک شهره پر از زن و بچه و پر از جمعیت جمعیت بیگناه و آتش میزنه تا روی یک کفته در بیرون شهر بنشینه و منظره شهر عظیمی را در میان زبانه های آتش تماشا کنه و نقاشی کنه. مدل نقاشی لازم داشته و برای مدل نقاشی دست به چنین کار بودن. و یکی هم اون مرد که برای اینکه مملکتش و ملتش و مظهرش را از آتش نجات بدهد خودش را آتش می جوان بیستاهی بیست و پنجتاهی میشینه سر چهارراه بدون این که تکان بخوره بنزینش میریزن شغلی دست میزند و این تا وقتی که به صورت زغال در میاد زند نمیخوره. فاصله میان این دو انسان چگونه با محاسبات ریاضی با همه محاسباتی که ریاضی و فیزیک به علم امروز داره میتوان سنجید. و بسیار و بسیار از نمونه های نجنی در آدمیان و از نمونه های خدایی در آدمیان هست. این نوع این کیفیت و تلقی آدمی در فلسفه و طلبت قرآن نشان میده که قرآن اصلاح نه تنها انسان را سبب و ذلیل کائنات و نه تنها صاحب مسئولیت صاحب اراده میخواند بلکه در اولین بار مسئله عصیان آدم را در برابر فرمان خدا طرح میکنه به خاطر این که بهش بگو تو دارای چنین اراده هستی و همچنین مسئله خلقت او را از لجن نبو خداوند طرح میکنه تا بهور بگو که تو در میان لجن و روح خداوند در راهی و اون راه را باید خیلی کنی. این کیفیت تلقی نوع انسان در فلسفه و خلقت قرآن که متاسفانه چون در مسیر صحبت من نیست باید از اینجا همینجا بگذرم. اما به یک بحث بزرگتر و کلیتر آنتر میپردازم و اون این که همواره انسان در طول تاریخ در همه مظاهر فلسفه ها اندیشه ها دنبال انسان کامل بوده و همواره رنج میبرده از عواملی که موجب نقص خیزتی از استعدادهای بشری می شود. این نقص انسان، این که انسان ابتدایی هستن، حتی انسان تاریخی، انسان تاریخی این اطلاع خاصیست که تو می دهد چیزونه انسان و چیزونه جامعه وجود داره از ناس علمی جامعه باستانی یا جامعه نیمه وحشی جامعه تاریخی جامعه نیست که در گذشته دارای تمدن بودن مثل ما مثل بسیار از ملل فرقی مثل یونانی ها مثل رومی ها در گذشته دارای تمدن بودن و انسان مدرن و جامعه مدرن جامعه صنعتی امروز دنیا انسان تاریخی در جامعه گذشته همواره رنج می‌برده از کمبود و ناقص شدن آدمی و همواره اساس تعلیم و تربیتش بر تکمیل انسان و جلوگیری از نقص و عیب آدمی گذاشته می شده. اما یک مسئله در قرن اخیر پیدا شده که به شدت اندیشه ها را و اندیشه های بسیار باز و روشن و دراز امروز دنیا را به شدت بطرف جد و این مسئله است که با هم متناقضم هست با اون که انسان در قرنهای اخیر بیش از همه قرنهای گذشته مقتدر متمدن برخوردار از مواد و مواهب طبیعت و همچنین از گسترش علم تعلیم تربیت و تکامل اندیشه بشری بوده انسان امروز بیش از همیشه در همه دورهای بشری مبتلاتره در سطح عمومی بیش از همیشه تعلیم و تربیت گستردهتره ثواب عمومی بیش از همیشه و برخورداری از نعمتهای مادی و همچنین نعمتهای معنوی مثل ثواب مثل مطالعه مثل آثار دیگران مثل کتاب مثل آثار هنری در سطح بیشتری امروز انسان برخوردار است تا گذشته. امروز فیلم ترجمه دستگاه‌های ارتباطی جاده وسایل نقلیه همه اینها باعث شده که بسیاری از امتیازاتی که در گذشته محصول و منحصر یک گروه خاص از رتبگان و برجستگان و اشراف یک مملکت بود امروز به سادگی در اختیار توده مردم در اختیار عموم قرار میگیره. اما همین انسانی که از این جهت موجب امیدواری و خوشبینی همه متفکرین شده رشدش و کمال و تکامل اجتماعی و فردیش از این طرف یک فاجعه دیگری این عین تعبیر ادنی نیسکو یک فاجعه دیگری در شروط تصویر آثار این فاجعه همکنون محسوسه و اون فاجعه مسخ شدن نوع انسان چگونه انسان چگونه انسان را چنین خطری که خطر مسخ شدن نوعشه تهدید میکنه مسئله بدان از انسان از خودش بدر آمدن از خود بدر آمدن جذب شیء دیگری محض امر دیگری شدن
باز میده و حرکت میکنه یه منو کاره میکنه چون واقعا خودت را یک خطوم دیده باشی. این بیماری روانی امروز یکی از بزرگترین شماره های انواع بیماری در اون شما میبینیم که طب پیشگیری و بهداشت عمومی در اروپا بیماری های فراوانی را مانند هفته و حافظه از تفصیل از بین برده. بعضی ها به قصدی کمه مثل فکر انگوشماره، اما بزرگترین رقم بیماری ها را در بیمارستان های اروپا یکی الکولیسم و دوم بیماری های روانی از این گونه تشکیل شده. مسئله الکولیسم که روشن اطلاق از گونه، اما بیماری نوع دوم که ما شماره فراوانی و فراوانتر از همه انواع دیگر بیماری میبینیم در اروپا به صورت شدید در بیمارستان ها دیده، اما به صورت مزمن است در بیرون با بیمارستان در همه کوچه ها و خیابون ها و خانه ها و کارخانه ها و ادارات اروپایی هست. این بیگانه شدن انسان از خودم از عنوانی که این نوع بیماری عمومی امروز انسان داره نشان میده خود این کلمه که معنی این بیماری و کیفیتش چی. این بیماری الینسیونه که من در درستان برامان تکرار کردم. الینه شدن آدمی یک اصطلاح قدیمی ما هم داشتیم، همین اصطلاح رو داریم الان. کسانی که دیوانه می شدن ما مجنون می‌گیم. چنانکه همه این کلمه هم در فارسی دیوانه هست منصوب به دیوه، مجنون یعنی جنسده. زیرا اعتقاد ما در گذشته بر این بوده به کسی که دیوانه هست آدمی که جن یا دیو در وجدان انسانی او در تعقل او رحمه کرده، خروج کرده و او مجنون خود را حس نمی کند، بلکه او جن را دیو را حس می کند به جای خودم. پس یک انسان عاقل که خودش را به عنوان یک من انسانی می‌یابد پس از تماس با جن، تماس با دیو، جن و دیو در او حلول می‌کند، جن زده و دیو زده می‌ده و بعد او بیمار چگونه دیده تحولش احساس از خودش را و صفات و کیفیات خودش را نمی‌یابد، نمی‌بیند، بلکه جن را و دیو را به جای خودش می‌بیند. و چنین حرفا و چنین حرکاتی که از دیوانه می‌بینیم حرکات و سکنات و حرفای خودش نیست، خودش نیست، بلکه حرفا و حرکات جن در اون. انسان امروز این یک بحثه که مادی و معنوی، مذهبی و ضد مذهبی، صفی و راستی، معتقدان به انواع مکتبهای جامعه شناسی و انسان شناسی که از همه لحاظ با هم تناقض دارند در این امر با هم تماس دارند. و اون اینه انسان به انواع مسائل و علل مختلف الینه می شود، یعنی در اثر یک سیستم کار، یک شکل خاص زندگی و تماس با یک افزار خاص موجب می شود که اون شکل زندگی و اون افزار خاص به کارت در وجدان انسانی و در خود انسانی رو خلوص کنند. زمین به وسائل مختلف جان شناسی اروپایی و جان شناسان از قبل نوزاد تا حالا که روی مسئله زیاد فکر کنن و حتی زمان و تمدن پیشرفت میکنه این مسئله به صورت خطرناکتر طرح میشه و در میاد و احساس خطر بیشتر میشه به وسیله کسانی که خود میفهمند و پیش بینی میکنن. به این صورت تدوین شده انسان به وسائل مختلف علیه میشه، یعنی جنزده میشه، یعنی از خودش بیگانه میشه. یکی به وسیله زندگی اجتماعی که اون زندگی اجتماعی او را در شرایطی قرار بدهد که اون شرایط به قدری مسموعی این انسان را از بستر واقعی خودش که طبیعت هست دور کند. بنابراین جامعه مسئولی و به تعبیر دیگه مجموعه علتهایی و مجموعه شرایطی که اجتماع مسئولی انسان را می سازد و موجب می دارد که انسان از طبیعت ببرد فاصله بگیرد با طبیعت. این فاصله گرفتن از طبیعت و فرد شدن و برده همه شرایط مصنوعی غیر طبیعی شدن آدمی را علیه نمی، یعنی آدم نوع انسان را از خودش بی خود، یعنی انسان دیگه خودش با اون نوع طبیعی واقعی که هست حس نمی‌کنه. این خطر جامعه به این معنا که انسان را از طبیعت می‌برد و بعد تبدیل به یک موجود مصنوعی می‌کنه، این خطر از 2300 سال پیش تا کنون احساس من نمیخوام به این مسئله تکیه کنم و حتی عنوان اعتقاد خودم ترک کنم. میخوام این کیفیت روی مسئله که انسان به میزانی که از طبیعت به سرشت روحی او قرایز او و انجام او متناسب با طبیعت است فاصله میگیرد، از خودش به کیفیت انسانی خودش فاصله میگیرد و این فاصله گرفتن را از 2300 سال که ما میشناسیم احساس میکردن بخشی از اندیشههای بزرگ. تا اونجایی که ما میشناسیم اولین متفکر بزرگی که در تاریخ فریاد زد که جامعه شرایط مصنوعی زندگی و این که انسان فرق ساختهای تصنعی خودش به شرط انسان را از طبیعت بیگانه میکنه و چون انسان جزء طبیعته به میزانی که از اون فاصله بگیره از خودش فاصله گرفته، اولین بار لحظو در 6 قرن قبل از میلاد مسیح یا اوائل قرن 7 قبل از میلاد مسیح اعلام. من با اون چی که لعوشو مردم را میخوان موافق نیستم. او میگفت ای انسان ها از هر چی که تصنعی دور شدید، دور هم وقتی جمع میشید و قراردادها و قوانین و روابطی برای خودتون میسازید و خودتان را در چارچوب مشخص و محدود قوانین و سنت‌های اجتماعی گرفتار می‌کنید، آزادی طبیعیتون را که آزادی انسانی و همچنین مصدر خورداری از طبیعت را که سرچشمه‌های اصلی سرشت و ذات شما هست، همه اینها را از دست می‌دهید و بعد در این قید و بندها انسانی که از طبیعت فاصله گرفته بیمار شده، بنده سنت و قانون و حد و مرد و دیوار شده، این انسان درست مانند آبی که یک جا بماند میگنده میپوسه و این است که سرچشمه همه رذائل، همه فسادها و سستیها و زبونی نوع انسان، زندگی اجتماعی و مصنوعی است. برگردید به قانون سعو ناموس خلقت، برگردید مانند یک گیاه که چنین آزاد رشد میکنه، چنین سالم میرویه، چنین بیرنج بی اضطراب بی دغدغه زندگی میکنه و بر اساس قانون لایزال و ثابت طبیعت دورانهای مختلف حیاتش رو میگذرانه و بعد هم آرام نمیده. مثل خون زندگی. چرا؟ زیرا از قانون طبیعت پیروی. چرا انسان خودکشی میکنه، رنج میبره، دچار فساد میشه، همواره بیماره، همواره رنجوره و همواره مضطربه؟ به خاطر اینکه از قانون طبیعت پیروی نمیکنه و برخلاف قوانین طبیعت قوانین برای خودش میسازه. غذای سالمی را که طبیعت در اختیارش گذاشته و اون مانند همه حیوانات باید بخوره و غذا را سالم بمانه و رشد کنه، این غذا را میگیره، بعد میپزه، بعد میسوزونه، بعد با هم مخلوط کنه، بعد سردش میکنه، بعد سندش میکنه، بعد میخوره، بعد مریض میشه، بعد نزیدو کنه. این مسیر به چرا تیجردید و چرا بیمار میشید؟ به خاطر این که غذا را اونچنان که طبیعت به ما میده نمیشه، اونچنان که خودمون تسنق به خرج میدیم میخوریم و این تسنق در خلاف قانون سعو ناموز طبیعت. و بنابراین انسان همواره منحرف میشه از طبیعت و از خودش و آزادی دارد. این حرف که لاوتسو میگه از یک جهت من قبول دارم من درسته و امروز حرف لاوتسو درست تره، ولی از یک جهت دیگه قبول ندارم و حرف کنفوسیوس رو قبول دارم که در رد اون میگه به خاطر این حرفای لاوتسو درسته، کنفوسیوس میگه حرفای تو درسته. جامعه در جامعه انسان بیمار میشه، مضطرب غمگینه و فساد همه جا را فرا میگیره و آزادی به در قید و بندهای سنت ها و قوانین اجتماعی هم پیر میکنه، اما این نه به خاطر اینه که جامعه اقتضاش اینه، به خاطر اینکه جامعه سالم نیست. اگر جامعه طبیعی و سالم داشته باشیم، این جامعه سالم بر اساس همون قانون طبیعت زندگی میکنه و ساخته میشه و بنابراین انسان در جامعه سالم به قوانین و مقررات مصنوعی مناسبی با طبیعت و با سرشت خلقت تحمیل نمیشه بره، در چنین جامعه آزاد و سالم، مسلمان آزاد و سالم و طبیعی رو. اما چنین جامعه‌ای که نیست و هنوز هم نبوده، بنابراین حرف لاوتسو به واقع درسته، گرچه به ایدئال درست نیست و گرچه در حقیقت درست نیست. همین جنگ بین لاوتسو و کنفوسیوس که تقریبا با هم معاصرن، دو نفس قیافه همن، شاگرد و استادن، در 300 سال پیش از میلاد مسیح میاد و در قرن 18 به صورت جنگ جان ژاک روسو و بولتر باز جوبنده و در دنیا زنده شد. که من معتقدم جنگ بین این دو نفر در اروپا تقلیدی از جنگ قدیمی کرزه به نام جنگ بین لاوتسو و کنفوسیوس، مدافعان جامعه بشری و مخالفین جامعه. بولتر هم طرفدار زندگی اجتماعی، رفتار نظم و نظام اجتماعی، رفتار صنعت و کاره و روسو معتقد به طبیعت و نگه قوانین و قید و بندهای اجتماعی نسبت آدمی را مرد میکنه و میمیران. نه تنها جان جان، نه تنها لروسو، و کلیسای اخلاقی که از شاگردان هگل تشکیل شد، اینها برای اولین بار پیش از سوسیالیسم رسمی پیش از ما طرفدار یک نوع سوسیالیسم مبتنی بر اخلاق و انسانیت. خود این مردم یکی از اعضای سوسیالیسم‌های اخلاقی که بعد از اونا خواهد، اینها معتقد بودند که انسان را چند چیز از خود بیگانه بود. این مبانی که سوسیالیست های اخلاقی قرن 19 دادن، مبانی که در جامعه شناسی امروز دنیا هم درست، یعنی همه قبول دارن، اما نوع راه حل‌ها با هم اختلاف داره در مکتب های مختلف.
بنابراین در فرصت دنبال فرصت نجات میگرده که مستقل بشه. این همواره
متفکرین در آرزوی این بودند که انسان را از هر عاملی که او را از خودش بیگانه میکنه، دور ناقص بار میاره، دور تکفیرش میکنه، دور مصرش میکنه و باعث که انسان از خودش بیگانه بشه، او را هر پیدا کنند و اون عوامل بیابند و معالجه کنند آدمی را. چرا که بیمار بودن آدمی، ناقص بودن آدمی و همچنین هر روز ناقص تر شدن آدمی حقیقت و واقعیتی بود که همه حتی ماتریالیست های قرن 19 هم حفظ حتی اونا حفظ خیلی خوشمزه است با اون مسئله که قابل تصور نیست که سوسیالیست های اخلاقی قرن 19 غالبا بگیری بودن و اکثریت ماتی هستن از خدا و مسئله ای در جامعه شناسی امروز مطرح کردن که مبنای اخلاق در اون پایه ولی از ما باید از این مبنای و مبنای اخلاق مطرح کنیم. ما ها دفاع کنیم که شاید چیزی دفاع رو نداره که معنی این اخلاق حس و بعد به صورت یک مسئله خرافی نجوم ذهنی تبدیل که اصلا قابل قبول برای انسان انسانی در صورتی که مسئله مدرن‌ترین نوترین و دوری‌ترین نیاز انسان بود اون مسئله نفسون انسان درباره دو درستی دو هم این عرض و مسئله مسئله است که پیغمبر اسلام از آغاز با هر دو مبارزه کرد.
گرایی و دنیا گریزی مسیحی که حتی میگوید خداوند هرگاه میبیند مردی یا زنی ازدواج میکند از او ناامید، زیرا آدمیان باید با خداوند ازدواج کنند. یعنی که چرا خداوند از دیدار ازدواج زن و مرد در روی زمین بیم ناشه؟ زیرا یادآوری نخستین پیوند میان زن و مرد در ذهن کدایی بود و اون پیوند حوا و آدمه. و بعد یادت میاد که ازدواج این دو زن، پیوند این دو زن، اولین بسیان به بودی را بود و چه حوا که مظهر شیطان بود و ابزار دست شیطان بود
پول زده شده. حقیقت پرستان و اصحاب باز پیغمبر که هیچ چیز نداشتن جز یک شمشیر و یک دل پر از ایمان و پر از پاکی، حالا که دیگه اون مدید